دریل کنید، در واقع چاه بزنید، حفر کنید، حفاری کنید و من به هیچ عنوان نمیخوام که قیمت نفت بالا بره. در این روزها به نظر میاد که این واکنشی که الان قیمت نفت اومده پایین بیشتر یک واکنشی هستش در مقابل اون موضوع، نه اینکه واکنش واقعی در مقابل تحولات شاید نباشه این داستان.
بسیار سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی. برمیگردیم به ادامه گفتگو با امید معماریان. آقای امید معماریان، به خاطر اختلالی که در تماس با شما پیش اومد ازتون عذرخواهی میکنم، اما برای ما بگید که در فضای رسانه‌ای و سیاسی آمریکا واکنش ها به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران چه بوده و چه واکنش هایی داشته؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، اون بلوک در واقع بلوکی که مخالف حمله آمریکا به ایران بوده، بلوکی هستش که در واقع از طرفداران بسیار نزدیک آقای ترامپ محسوب میشن، یعنی افرادی که در جنبش مگا هستن. برخی از این افراد بسیار صدای قوی دارن در میان هوادار آقای ترامپ و آقای ترامپ به هر حال برای اونها اهمیت قائل هست. مثلا استیو بنن، کسی که استراتژیست کاخ سفید بود در دوره اول ایشون و الان هم یکی از ایدئولوگ های جنبش مگا هست. مارجوری تیلر گرین، یک نماینده کنگره آمریکا که از ایالت جورجیا، که ایشون هم خیلی طرفدار آقای ترامپ هست ولی به طور خیلی خاص گفته که به هیچ عنوان خواستار مداخله نظامی آمریکا نیست، وقتی که بچه‌های آمریکایی، بچه‌های خودش آینده‌ای در مملکت ندارن و قرار باشه پول آمریکا بره خرج جنگ‌های بی‌پایان بشه و گفته که بعد مدنبال صلح هستیم و نباید جون مردم بی‌گناه رو به خطر انداخت. خلاص از این بحثا مطرح کرده. تاک کارسون، یه نفر دیگه هستش که از کسای شخصیت رسانه آمریکا و نشریه برایت بارک که نشریه در خدمت جنبش مگا هست. در مجموع این بخش از طرفداران آقای ترامپ کاملا با مسئله مداخله‌گری نظامی مخالف هستن. آقای ترامپ حمله خودش رو فریم کرده، شکل‌بندی کرده در این حوزه که این یک حمله یک باره هست و اینکه برنامه هستی ایران رو ما مورد هدف قرار دادیم. اتکاشون به این مسئله هست که در نظر سنجی که در آمریکا انجام میشه، وقتی از مردم میپرسن که مثلا شما میخواهید که یک آمریکا وارد جنگ دیگه بشه، خب اکثریت غالب مردم میگن که نه، گفتم در نظر سنجی نه. ولی اگه ازشون بپرسن، ازشون وقتی ازشون پرسیدن که آیا فکر میکنید که خوبه که ایران مثلا حالا بمب اتمی داشته باشه، اکثریت غالب باز گفتن که نمیخوان که ایران بمب اتمی داشته باشه. برای من اتکاش از نظر افکار عمومی روی مسئله هستش که کسی نمیخواد که ایران بمب اتمی داشته باشه و تمام شکل بندی حرفایی که میزنه و توییتایی که میکنه هستش که ایران خیلی نزدیک بود به ساختن بمب اتمی. یه بخشی از دموکرات هم هستن که مخالف حمله نظامی آمریکا بودن، آقای ترامپ بودن و نگاهشون این بوده که صرف نظر از مسئله ایران که برای حمله نظامی باید آقای ترامپ از کنگره آمریکا اجازه می‌گرفت بر اساس قانون اساسی آمریکا، ولی در طی دهه‌های گذشته هم آقای اوباما، هم بوش و کسای دیگه به هر حال برای حملاتی از این دست که یک باره هست و به قول معروف میگن که یک خطر بسیار فوری کشور تهدید می‌کنه، از این قدرت اجرایی رئیس جمهور استفاده کردن و به هر حال ممکنه که یعنی صداشون به جایی نخواهد رسید. مهمترین بخش مخالفت به نظر من جنبش مگا هست که اساساً نمیخواد که آمریکا وارد جنگ بشه و اگر که آمریکا وارد جنگ بشه و خسارتی به سربازان آمریکایی وارد بشه، یعنی برای آقای ترامپ سطح تحمل زایش بسیار پایین است، کافی که فقط یه باز در جنگ جون بشه یه چون شده زنده موقع بسیار هستن. این خواهد بودش که خب قرار بود که ما کسی گفتی که جنگ خواهم کرد راه
متاسفانه یک بار دیگه خط ما دچار اختلال شد آقای معماریان و متاسفانه صدای شما رو ما به راحتی نداریم. از همراهیتون با این بخش خبری ویژه رادیو فردا سپاسگزارم. آقای کرامتی، آیا خبر جدیدی برای ما دارید؟
در واقع بیشتر واکنش ها هستش که در این فاصله داره میاد. از جمله وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده که پایگاه هوایی العدید که مورد حمله موشکی ایران قرار گرفته پیش از حمله تخلیه شده بوده. هفته گذشته در واقع گزارش‌های درباره انتقال تجهیزات و نیروهای مسلح تو این پایگاه منتشر می‌شد. همزمان دو مقام آمریکایی هم به رویترز گفتن که هیچ پرسنل آمریکایی در حمله ایران به پایگاه هوایی العدید آسیب ندیده، کشته یا زخمی نشدن، با وجود اینکه به هر حال این پایگاه بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه هستش. این افرادی مقام‌های آمریکایی نخواستن نامشون فاش بشه، ولی گفتن که حمله ایران با موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد انجام شده بوده، که خب طبیعی هم هست با توجه به فاصله بسیار اندکی که بین این دو کشور وجود داره. در همین حال وزارت دفاع قطر هم یک بیانیه منتشر کرده و گفته که در تونسته این حمله موشک ایران رو با موفقیت دفع کنه و تمام این موشک‌هایی رو که از ایران شلیک شده بوده رأی‌گیری و منهدم کنه. اونها هم قطری‌ها هم تایید کردن که در این حمله هیچ کس زخمی یا کشته نشده و الان هم حریم هوایی و زمینی قطر امن هستش. تصاویری هم که به شکل زنده از دوحه پخش میشه در خبرگزاری‌ها نشون میده که زندگی به شکل عادی در جریان هستش. خدمتتون بگم که یک منبع آگاه هم باز ساعتی پیش به رویترز گفته که ایران حملات خودش رو به پایگاه‌های قطر و عراق از قبل هماهنگ کرده بوده و بنابراین به همین دلیل هم هستش که این کشورها حریم هوایشون رو از قبل بسته بودن، پایگاه هم تخلیه شده بودن و بنابراین اتفاق خاصی به معنای خسارت نیفتاده. دولت عربستان سعودی یک بیانیه رو منتشر کرده و به تندی حمله ایران به پایگاه العدید در قطر رو محکوم کرده و گفته که این اقدام یک نقض حاکمیت ملی کشور قطر بوده و گفته که در واقع در این حمله ادامه اقدامات ایران در نقض قوانین بین‌المللی و خلاف حسن همجواری و همسایگی هستش. و یک در واقع اتفاق دیگر هم این هستش که خب اشاره کردیم که نشست شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید در جریان هستش. در همین حال کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ، پیت هگزت وزیر دفاع و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح رو هم فرا خونده و الان در اتاق وضعیت کاخ سفید هستن، دارن تحولات قطر و عراق رو با دقت بررسی میکنن. مشخص نیستش که آیا این داستان، این نشست در واقع در راستای همون نشست شورای امنیت ملی خواهد بود یا جدای از اون. و اینکه
البته آقای کراماتی، CNN به نقل از یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ قصد نداره به حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه پاسخ بده.
خب احتمالش هست، ولی فعلا در حد گمانه‌زنیه دیگه. در واقع ما باید صبر کنیم تا خود آقای ترامپ نظر قطعی و مشخصش رو اعلام کنه. برحال این یکی از گزینه ها هستش، در واقع مشابه چیزی که در زمان حمله به پایگاه عین الاسد پس از ترور پس از کشته شدن قاسم سلیمانی شاهدش بودیم، که در اون زمان هم گفت که خب اتفاق خاصی نیفتاده، کسی آسیبی ندیده، برای این واکنش نشون نداد. این اگر این بار هم چنین تصمیمی رو اعلام کنه، نشون داده این هستش که هدف در واقع این هستش که از سطح تنش ها بکاهه.
بسیار سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی که همچنان در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا ما رو در جریان جدیدترین خبرها قرار بده، خبرهایی که پس از حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه بار دیگر اوج گرفته. اما اگر شنونده ما هستید، چه بر روی موج کوتاه و چه بر از طریق اینترنت، میتونید یادداشت کنید طول موج امواج رادیویی برنامه‌های رادیو فردا رو که میتونه در اختیارتون باشه. شما میتونید از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح برای طول موج 12035 کیلوهرتز به رادیو فردا گوش بدید. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر برای طول موج 13710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر طول موج 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا به طور زنده برنامه‌های ما رو بشنوید و همینطور بر روی کانال تلگرام رادیو فردا شنونده پخش زنده برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نه فقط نقطه عطفی در تنش‌های هسته‌ای، بلکه آغازگر مرحله‌ای تازه در موازنه قدرت منطقه‌ای بوده. مهرزاد بروجردی معتقده که این حملات نشانه ای از پایان دوران بازدارندگی سنتی است و تصویر جدیدی از خاورمیانه ترسیم می کند، جایی که ایران برای نخستین بار به شکلی آشکار هدف حمله نظامی مستقیم از سوی دو قدرت قرار گرفته و ساختار امنیتیش به چالش کشیده شده. ساعتی پیش در گفتگو با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، ابتدا ارزیابی او را از وضعیت ایران پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ایش پرسیدم.
به نظر من خب جمهوری اسلامی الان شاید با شدیدترین بحرانی که در عرض این 14 دهه زمامداریش بوده روبرو شده، به خاطر اینکه باید یک تصمیم اساسی بگیره که میخوان چیکار بکنن در این مرحله. آیا میخوان که حملات متقابلی از خودشون نشون بدن که خب بدون شک میتونه پاسخ دیگری هم از طرف امریکا دریافت بکنه و بنابراین اوضاع از این چیزی که هستم یک مقدار وخیم‌تر بشه، یا اینکه بسنده خواهند کرد به یک حرکت حمله سمبولیکی مثل مثلا همون کاری که بعد از کشته شدن آقای قاسم سلیمانی انجام دادن که بگن ما کاری کردیم ولی واقعا سطح تنش رو از این چیزی که هست بالاتر نبرن. و بالاخره باید یه سری تصمیمات اساسی بگیرن راجع به این که میخوان مذاکره بکنن یا ادامه این شرایط است که به نظر من نه ایران توان نظامی درگیری رو داره و نه توان اقتصادی برای یک درگیری طولانی مدت، لذا مجبور خواهند شد حالا دیر یا زود که در پای میز مذاکره امتیازاتی رو بدن تا این مسئله خاتمه پیدا بکنه.
آقای بروجردی، برخی از تحلیلگران معتقدند که آن چیزی که در هفته‌های اخیر رخ داده عملا به معنای پایان دیپلماسی در منطقه هست. در میانه مذاکرات میانه ایران و آمریکا حملات اسرائیل آغاز شد و یک روز بعد از مذاکره ایران با 3 کشور غربی حمله آمریکا اتفاق افتاد. به نظر شما نقش آمریکا در این میان چه هست؟
واقعیتش این است که آمریکایی‌ها ایران رو خیلی بازی دادن دیگه، چه صحبت‌های اولیه آقای ترامپ راجع به این که ما علاقمند به یک توافق هستیم و بعدش هم این فرجه 2 هفته‌ای که صحبت کردن، ولی می‌دونیم که هم در اون دور اول هم در این مسئله دوم هماهنگی‌های لازم رو با اسرائیل کرده بودن، برنامه‌ریزی‌های نظامی داشت جلو می‌رفت و فکر می‌کنم یه مقدار جمهوری اسلامی تو این وسط فریب خورد که به هر حال در قاموس روابط بین‌الملل و شرایط جنگ معمولاً انجام میشه. حالا ایران میتونه بحث حقوقی بکنه راجع به توافق من سلاح‌های هسته‌ای و غیره، میخواد چیکار بکنه امریکا که از کشورهایی است که حق وتو در سازمان ملل داره، واقعا اینجا به اون توافق به اون پیمان با این حرکتش ضربه زده. این بحث‌های حقوقی جای خودش فکر میکنم مهم و محترم هستند، اما نگاه من این است که امریکا لزوما منافعش با دولت آقای نتانیاهو یکی نیست. یعنی من فکر میکنم اسرائیل دنبال تغییر حکومت در ایران هست، در حالی که ترامپ میخواد بسنده بکنه به همین مسئله اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب برونن یا از بین ببرن. و این اختلاف نظری هست که شاید فضایی رو ایجاد بکنه برای جمهوری اسلامی که بتونن به یک توافقی با امریکا برسن که امیدوار باشن از این طریق جنگ پایان پیدا کنه. یعنی از اختلاف نظری یا اختلاف منافعی که بین امریکا و اسرائیل هست بخوان یک استفاده بهینه بکنن و همجور گفتم باید امتیاز بدن چون توان نظامی و اقتصادی زیادی برای این مسئله ندارن.
آقای بروجردی، یکی دیگر از مسائلی که در روزهای اخیر مطرح شده بحث سازمان‌های بین‌المللی هست که علارغم اینکه اونها به طور مداوم در جریان اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست قرار گرفتند، اما عملاً کار زیادی برای جلوگیری از تشدید تنش نخواستند یا نتوانستند که انجام بدن. به نظر شما با تحولاتی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، آیا واقعاً این سازمان‌های بین‌المللی مثلا مثل سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل یا شورای حکام سازمان انرژی هسته‌ای و اینها میتونن تأثیر و نقش مؤثر و تغییر دهنده‌ای در شرایط داشته باشن؟
فکر می‌کنم جواب ساده‌ش از خیر. اونها نقش اساسی ندارن، حتی میشه گفت به رسالت خودشون عمل نکردن. برای مثال واقعا جای سؤال و تعجب هست که آژانس بین‌المللی اتمی مثلا این مسئله رو محکوم نکرده، تأسیسات ایران در شرف حمله اتمی به امریکا نبوده و زدن فردو و جاهای دیگه در قاموس اون پیمانهایی که آژانس معاهدهایی که آژانس مثلا بر اساسش بنا شده به هیچ وجه به نظر من قابل توجیه نیست. همچنین در سازمان ملل ما میبینیم مثلا وقتی که روسیه میاد و به اوکراین حمله میکنه چقدر زود این سازمان ها موضع گرفتن و محکوم کردن، اما وقتی که اسرائیل و حالا هم امریکا به ایران حمله میکنن ابا دارن از اینکه یک چنین موازی رو اتخاذ بکنن. یعنی به عبارتی به نظر میاد که اونها شاید بشه از این کلمه استفاده کرد که در روابط بین الملل نقش توفیلی دارن و نه نقش تعیین کننده، بلکه باستابی خواهند بود از اون روابط قدرتی که وجود داره. یا مثلا شما موضع‌گیری کشورهای اروپایی رو ببینین که خودشون رو به عنوان پرچم داران مسائل حقوق بشر و غیره نشون میدن، اما چه در مورد ایران چه در مورد کشتارهایی که در غزه شد یک سکوت معنیداری رو ما از اینها هم شاهد بودیم. به عبارتی من فکر میکنم به عنوان کسی که در رشته روابط بین الملل به توری‌های ریالیستی معتقد هستم برای توضیح مسائل، فکر می‌کنم که این سازمان‌ها نقش محدودی دارن و واقعاً دارن محدودیت‌های عملکردی خودشون رو هم به یه شکلی برملا می‌کنن.
و خب با این آشکار شدن محدودیت‌های عملکردی این سازمان‌های بین‌المللی، به نظر شما از این به بعد اون نظمی که به نظر می‌رسید قرار هست بر جهان، بر کشورها و حکومت‌ها حاکم باشه، دچار چه تحولی خواهد شد؟ آیا الگوی آمریکا، اسرائیل و واکنشی که اونها به تهدیدهای جمهوری اسلامی نشون دادن چه تأثیری میتونه بر بقیه کشورهای داشته باشه؟
فکر میکنم این اتفاقی که چند هفته اخیر در ایران افتاده یک واقعه تاریخی در تاریخ خاورمیانه خواهد بود. مثلا شاید اهمیتش جنگ ششروزه 1967 اسرائیل عرب باشه که تبعات بسیار زیادی برای دهه ها برای سیاست منطقه داشت. واقعیتش این است که در این جنگ ایران که خودش رو به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه می‌دید و خودش رو ارائه می‌کرد، ضعف و زبونیش خیلی مشخص شد. نشون داد که خلاصه امپراتور لخت هست و توانایی زیادی نداره، حریم فضایی شده اتوبانی برای هواپیماهای اسرائیلی یا آمریکایی که هر زمان خواستن میتونن اونجا بیان و هر بمبارانی که خواستن رو انجام. این ضعفی هست که مشخص شده. به نظر من این مسئله چند تا تبعات دیگر داره. برای مثال به کشورهای دیگر درسی خواهد داد مبنی بر اینکه اسرائیل امروزه به عنوان قدرت شماره یک نظامی منطقه هست. این یک واقعیتی است و خلاصه خیلی هم نمیتونیم چنین چیزی رو به چالش بکشیم. یا اینکه استفاده ابزاری امریکا از همون نهادهای بین‌المللی فکر میکنم چیزی است که جا خواهد افتاد. سومین تبعات این مسئله رو میشه در این دید که برای مثال همون پیمان عدم اشاره سلاح‌های اتمی، شما فرش رو از زیر این پیمان الان بیرون کشیدین و کشورهای دیگری که اگر خواستار اتمی شدن باشن احتمالاً به این شکلی که ایران بازی کرد بازی نخواهند کرد، طور دیگه مسئله رقم خواهد خورد. واقعیت اینه که ما هنوز در مراحل اولیه این مسئله است. برای مثال ما حتی همین الان که داریم صحبت میکنیم دقیقاً برامون مشخص نیست که ابعاد تخریبی که در جایی مثل فردو انجام شده دقیقاً چی هست. آیا این جمهوری اسلامی توانایی بازسازی مثلا فردو رو خواهد داشت؟ آیا به این کار مبادرت می‌ورزه؟ آیا اسرائیلی ها و امریکایی ها این رو به عنوان حق خودشون خواهند دید حالا که تصرف بر حریم فضایی ایران دارن که هر زمانی که لازم شد بیان و ضربه بزنن حمله بکنن؟ مثلا فکر کنید کاری که در سوریه انجام میده. بنابراین واقعا باید دید که پاسخ جمهوری اسلامی به این مسئله چه شکلی هست. من امیدوارم که هر چه زودتر این جنگ پایان پیدا بکنه، چون ادامه هر روز اون به معنی تخریب هرچه بیشتر زیرساخت‌های حیاتی کشور هست. کشوری که هنوز هم ما میبینیم جراحات رخم‌های باقی مونده از جنگ ایران و عراق رو در مثلا استانی که خود من به زنگ اومدم خوزستان نتونسته ترمیم بکنه، حالا چه برسه به این بحران فعلی و تبعات و عرض کنم خرابی هایی که این به بار آورده.
حتی گفتگوی من با آقای مرزاد بروجردی پیش از حمله حدود ساعت 8 شب ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در قطر و عربستان صورت گرفته بود. حملات مستقیم و مکرر نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نقطه عطفی تاریخی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. برای دهه‌ها تابوی حمله نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرچند شکننده اما پا بر جا بود. این حملات اما بنیانهای حقوق بین‌الملل و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو با چالشی جدی روبرو کرده. در گفتگو با بهرام قیاسی استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که از منظر حقوق بین‌الملل حملات نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای یک کشور عضو معاهده منع اشاعه هسته‌ای NPT چگونه ارزیابی میشه؟
در چارچوب قوانین حقوقی بین‌المللی به هیچ وجه توجیهی در راستای حملات نظامی به مراکز هسته‌ای وجود ندارد. هیچ گونه توجیهی. فرق نمی‌کنه این کشور عضو NPT باشه یا خیر، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشه یا خیر. هیچ گونه توجیهی ندارد. این یه نکته ای که باید خیلی محکم تایید کرد در این رابطه. آمریکا و اسرائیل اینها در حقیقت نقض قوانین بین‌الملل رو در این زمینه انجام دادند. مکرراً شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که باید کشورها یک قانونی را وضع کنند، قانون بین‌المللی، که هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای در زمان جنگ یا در زمان صلح ممنوع باشه، که متاسفانه با هنوز صرفا همچین قانون بین‌المللی رو نداریم، گرچه در چارچوب International Humanitarian Law، در چارچوب قوانین بین‌المللی انسان دوستانه، هیچ کشوری حق نداره به مراکز زیربنایی حمله کنه. همین کاری که روسیه در اوکراین میکنه این خب غیرقانونیه، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشریه. ولی البته اینترنشنال هیومانیتریان لو هم نمیتونه پیشگیری کنه متاسفانه.
و آیا قیاسی به این ترتیب پس آیا سازمان‌های بین‌المللی هیچ ابزاری برای پاسخ کردن این نقص‌هایی که شما می‌فرمایید انجام شده دارن؟
به هیچ وجه متأسفانه. در سال 1981 اسرائیل به مرکز تحقیقاتی هسته‌ای عراق همونطور که می‌دونید حمله کرد و کاملاً منهدم کرد اون مرکز رو، و هیچ کشوری، هیچ سازمان بین‌المللی نتونست، البته صحبت ها خیلی شد ولی هیچ اقدامی نشد. حتی شورای امنیت سازمان ملل هم در سال 1981 یک قطعنامه رو تصویب کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست، ولی اون هم هیچ گونه تحریمی ایجاد نکرد، هیچ گونه اثری نداشت. در سال 2007 مجدداً اسرائیل راکتور تحقیقاتی رو در سوریه منهدم کرد. اون مرکز تحقیقاتی در دست ساخت، خوشبختانه مواد رادیواکتیو در اونجا نبود، ولی در مجدداً هیچ کشوری، هیچ ارگانی، هیچ توبیخی نشد.
آیه قیاسی، ایران اعلام کرده که این حملات رو از مجاری حقوقی بین المللی پیگیری میکنه. به نظر شما یا دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین المللی یا حتی شورای امنیت سازمان ملل میتونن به این موضوع ورود کنن، و در فرض ورود اونها به این موضوع آیا نتیجه خواهد داشت؟
همونطور که خدمتون عرض شد، در سال 1981 اسرائیل حمله کرد به رکتور تحقیقاتی عراق، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو به تصویب رسوند که عمل اسرائیل رو ناهنجار دانست. احتمالاً ایران این مسئله رو رجوع میده به شورای امنیت سازمان ملل، گرچه اونجا آمریکا که خودش کشوری از 5 کشور عضو دائم هست ویتو میکنه. متاسفانه شورای امنیت هم در این مورد هیچ توانی نداره، چون آمریکا ویتو میکنه. در رابطه با دادگاه بین المللی لاهه مجددا ایران میتونه این مسئله رو رجوع بده. اونجا هم خب ما الان شاهد هستیم که همین کار رو روسیه داره با اوکراین انجام میده. در اوکراین نیروگاه زاپوروژیا چندین بار حمله کرده، به دیگر مراکز حمله شده و دادگاه بین المللی لاهه هم اینجا متاسفانه توانش بسیار محدوده. ما حتی طول میکشه سالها که اینها یک تصمیم بگیرن. همونطور که میدونید در رابطه با غزه الان حدود 2 سال این فجایعی که اونجا انجام میشه رجوع شده به دادگاه بین المللی لاهه و 2 ساله که این قاضی های اون دادگاه هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که آیا این فجایعی که داره انجام میشه در غزه مربوط میشه به نسل‌کشی یا خیلی. و همیشه ارگان‌های بین‌المللی حقوقی نیست در اینجا نقشی ندارن، و اگر هم نقشی داشته باشن توانشون محدوده، بسیار محدوده.
گفتگو می کردم با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای در بریتانیا. اما در ادامه پوشش ویژه خبری حملات ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای قطر و عراق همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای صدرزاده خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. تحلیل شما از موقعیت چه هست با توجه به واکنش های بسیار گسترده ای که از ساعت 8 شب به وقت ایران که این حملات صورت گرفته تا به حال مطرح شده؟
ما جزئیاتی نمیدونیم از این حملات، ولی تا اون چی رو که تا الان به دست آمده مثل اینکه نمایشی بوده. قطر میدونسته از قبل به فضای قطر رو بسته، یعنی پروازها به قطر تعطیل شده بوده، چون ظاهرا میدونسته که حمله ای در راه است. بعدم اون پایگاه ارودی آمریکا عملا تخلیه شده بوده، ظاهرا آمریکایی ها هم مطلع بودن و تمام این پرتابه هایی هم که فرستاده شده، صحبت از 6 تا موشک، اینها هم گویا همه قبل از اینکه به پایگاه برسه رصدگیری و از بین برده شده، یعنی نتونسته به جایی برسه. صدمات و تلفات جانی و مالی هم گویا نداشته. همچنین بوده در عین الاسد، یعنی در پایگاه عراق هم همین بوده، گویا قبلا اطلاع داده شده بوده. و گرچه تلویزیون جمهوری اسلامی نام این حرکت رو بشارت فتح میذاره، ولی عملا فعالیتی بوده برای این که جواب بده یا از تبلیغاتی بتونه بگه ما جواب دادیم به اقدامات، به حملات آمریکا به فردو، نطنز و اصفهان. ولی واقعیت این است که هیچ تناسبی نداره. ما این رو هم سابقا اگر به خاطر داشته باشیم، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در مورد عین الاسد دیدیم که اون هم بعدها معلوم شد که از قبل با آمریکایی ها تماس گرفته بودن که پایگاه خالی باشه و به اینا امکان بده که یک حرکت نمایشی انجام بدن. این هم تقریبا شبیه همونه.
اما آقای صدرزاده، در طی روزهایی که از حمله اسرائیل به ایران میگذره، تعدادی از کشورهای منطقه، مثلا عربستان، امارات متحده عربی و کویت، به نوعی همراهی کردن با ایران، محکوم کردن حملات رو. اما امروز میبینیم که لبنان، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی و کویت همگی حمله ایران به پایگاه آمریکایی در قطر رو محکوم کردن. به نظر شما این حملات چه تأثیری بر روابط ایران در با منطقه خواهد داشت؟
واقعیت این است که مثل این که خردی در ایران یا در مقامات جمهوری اسلامی نیست که چه این تصمیماتی میگیرن. واقعیت این است که تمام کشورهای خلیج فارس با حرکت از منافع خودشون، نه به خاطر جمهوری اسلامی، مخالف حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بودند، از ترس این که مبادا ترکش این درگیری به کشورهای اونها هم برسه. و در کنفرانس کشورهای اسلامی هم که پریروز در استانبول برگزار شده بود، تقریبا تمام وزرای خارجه کشورهای عرب با لحن بسیار شدیدی اسرائیل رو محکوم کردند و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن. مثل اینکه جمهوری اسلامی برای این حرکت نمایشی قادر نشده که این همدردی و پشتیبانی کشورهای عرب را برای خودش حفظ بکنه و الان ما به اینجا رسیدیم که آمریکا حمله کرده، اون ضربات عجیب رو به تاسیسات اصلی ایران وارد کرده، ایران هم تشخیص داده که باید این حرکت نمایشی رو بکنه، ولی در عمل نه به آمریکا ضرری زده نه به پشتیبانی کشورهای عرب هم از دست داده، همونطور که شما گفتید همه اینو محکوم کردن. از طرفی دونالد ترامپ هم که در جلسه بوده در واشنگتن اعلام کرده که این نمایشی بوده و احتیاجی به جوابگویی نداره. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی یک سیاست نمایشی مثل خیلی کارهای دیگرش که در حقیقت بیشتر نمایشی هست و برای تبلیغات هست، اینم اینجا انجام داده، ولی بعضی موقع هست که کارهای تبلیغاتیشون ضررهای اساسی حتی به حکومت خودشون میزنه، صرف نظر از کشور ایران. یعنی در حقیقت پشتیبانی رو هم که داشتن به طور موقت به دست آورده بودن در از جانب کشورهای عربی، اینم در حقیقت با این کارهای نمایشیشون از دست دادن.
و آقای صدرزاده، فکر میکنید در ادامه اگر ادامه پیدا بکنه حملات اسرائیل به ایران، آیا این بار ما شاهد چه واکنشی از کشورهای منطقه خواهیم بود؟ آیا امکان داره که همچنان عمان و قطر پیشنهاد میانجیگری رو بدن؟ آیا ترکیه همچنان به نقشی که تلاش میکرد به دست بیاره ادامه خواهد داد؟ یا این نوع واکنش هایی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل داره صورت میگیره باعث میشه که اونها یک فضای امنی رو بیشتر برای خودشون فراهم کنن؟
واقعیت است که نگرانی کشورهای عربی از حمله اسرائیل به ایران، همونطور که گفتم، دو تا دلیل اصلی داره. یکی این که نگرانن که مبادا دامنه این تنش‌ها به کشورهای خودشون برسه. دلیل دومش اینه که به خصوص در ترکیه این مسئله قابل درک هست که تصور میکنن که حمله اسرائیل به ایران در حقیقت یک پایان داستان نیست و اسرائیل برای کل منطقه برنامه داره. بعضی از مفسرین ترکیه حتی نوشتن که اسرائیل در پی این است که حتی این به ترکیه هم به نحوی به اصطلاح تجاوز کنه یا در پی تجزیه ترکیه است. یعنی نگرانی از در کشورهای منطقه هست که اسرائیل پس از 7 اکتبر تصمیم گرفته که نقشه سیاسی خاورمیانه رو در کل عوض بکنه و ایران هم جزی از این، همچنان که در سوریه کرد، در لبنان کرد، در سرزمین های کرانه باختری کرد، ادامه خواهد داد، در عراق هم ادامه خواهد داد. از این نظر هست که مخالف، حالا این چه حد این ارزیابی درست باشه یا غلط باشه جای خود داره، ولی یکی از دلایلی که بیشتر ابراز نگرانی میکنه از جانب اسرائیل به خاطر این ارزیابی است که از حرکت اسرائیل دارد، به خصوص موضع ترکیه. ترکیه با این موضع سختی که علیه اسرائیل گرفته تصور میکنه که در اسرائیل که اسرائیل واقعا در پی تغییر نقشه سیاسی کل خاورمیانه است که یک روزی هم دامن ترکیه را خواهد گرفت. به همین علت هست که آقای اردوغان چنین نقشه بسیار سختی گرفته در این داستان.
بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که همراه با ما هستید. اما شما شنونده این بخش ویژه رادیو فردا، اگر از طریق اینترنت دارید به برنامه ما گوش میدید، از طریق کانال تلگرام یا از روی وبسایت رادیو فردا، فرصت دارید تا امواج کوتاه رادیویی یا استبلیوی ما رو یادداشت کنید تا در صورتی که اختلالی در شبکه اینترنت پیش اومد همچنان بتونید شنونده ما باشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
از استدیو خبر رادیو فردا، من رویا کریمی مجد همراه شما هستم، همراه با همکارم هم کامبیز کراماتی که از 1:30 گذشته تا به حال در حال پوشش خبری زنده حمله ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در قطر و عراق هستیم. آقای کرامتی، تازه چه خبر؟
رویا، تازه ترین اتفاقی که افتاده، خب دقیقه پیش اشاره کردیم که دونالد ترامپ به همراه پیت تکسلت و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح آمریکا، در اتاق وضعیت یا سیچویشن روم کاخ سفید هستند به موازات نشست شورای امنیت آمریکا و گفته بودند که دارن این تحولات رو با دقت زیر نظر میگیرن. خب ما همه میدونیم که همین چشمای دنیا به خروجی این نشست بوده که بعد از این نشست چه خواهد گفت. میتونست در واقع صحبتی که بکنه آقای ترامپ باعث کاهش تنش‌ها بشه یا افزایشش. اتفاقی که افتاده اینه که تقریبا هولوش 50 دقیقه پیش اولین صحبتی هستش که آقای ترامپ بعد از وقوع این حمله داشته، در همون شبکه اجتماعی خودش تو سوشال یک مطلبی رو نوشته و مطلقاً به این حمله امروز یا امشب اشاره‌ای نکرده، بیشتر به همون حمله خود آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران پرداخته و حمله کرده به رسانه‌ها با اون عنوان فیک نیوز و این که گفته که این پایگاه‌ها برخلاف چیزی که رسانه‌ها میگن به طور کامل نابود شده و چیزی ازش باقی نمونده، ولی هیچ اشاره‌ای به این حمله امشب نکرده. در اون طرف اگر از آمریکا بخوایم بیایم بیرون، در بریتانیا هم معاون وزیر دفاع در پارلمان داشت یک بیانیه رو میخوند، یک گزارش رو میداد به سایر نمایندگان در مورد این حمله. اون هم تاکید کرده که زمین که طبیعتاً محکوم کرده به تندی این حمله رو، ولی حاضر نشده که به سوال نمایندگان در مورد اینکه آیا بریتانیا هم از قبل اطلاع داشته یا نه و باش هماهنگ شده بوده یا نه جواب روشنی بده، گرچه که بریتانیایی ها هم نیروی نظامیشون رو جابجا کرده بودن در این روزها و از شهروندان بریتانیا در منطقه خواسته بودن که احتیاط کنن، به پناهگاه ها برن. بنابراین در نهایت گرچه که ایشون جواب نداده آقای لوک پول، ولی به نظر میاد که این آمریکا اینها هم اطلاع داشتن. در گفتگوی قبلی هم با آقای صدرزاده داشتی، عربستان به تندی در واقع این حمله ایران به پایگاه آمریکایی در قطر رو محکوم کرده و گفته که این نقض حاکمیت ملی کشور قطر بوده و در واقع خلاف حسن همجواری و همسایگی هم هستش این اقدام و در واقع این شاید تندترین واکنشی بوده که از سمت کشورهای عربی منطقه حوزه خلیج فارس الان داشتیم. از اون طرف خود دولت قطر سعی کرده که خیلی سطح تنش رو بیاره پایین، هم وزارت دفاع هم وزارت خارجه و هم دولت قطر همه بیانیه‌هایی دادن و سعی کردن که در واقع با کاهش تنش هم در داخل کشور هم در هم منطقه اوضاع رو آروم نگه دارن. گفتن که حریم هوایی و زمینی کشور در حال حاضر امنه و مشکلی وجود نداره و زندگی به روال عادی ادامه داره. در این حال مثلا عمان پروازهاش رو به کشورهای همسایش به قطر، بحرین و امارات فعلا متوقف کرده. به نظر میاد که احتمال میدادن که ممکنه اتفاقاتی روی بده و بیشتر جنبه احتیاطی داشته تا اینکه در واقع واکنش جدی باشه. در اون طرف در خود داخل ایران اما
این دقیقا سوالی بود که میخواستم الان ازت بپرسم و اون اینکه امروز اسرائیل مدعی شده که شدیدترین حملات خودش رو در طی 11 روز گذشته علیه شهرهای مختلف ایران داشته، مخصوصا حملات در تهران واکنش‌های خیلی گسترده مردمی رو به دنبال داشته. آیا می‌دونیم که دقیقاً چه اهدافی هدف حملات اسرائیل قرار گرفتن؟
درسته، ببین حملاتی که امروز بوده همینجور که به درستی گفتی، خود اسرائیل هم تایید کرده بوده که این شدیدترین حملاتش در این دوره بوده. خب ما می‌دونیم که به یکی از ساختمان‌های صدا و سیما حمله شده بود، به زندان اوین حمله شده بود در تهران، به چند تا از مراکز فرماندهی بسیج و سپاه پاسداران حمله شده بود در اطراف میدان فلسطین تهران، در جردن، بولوار آفریقا و از این دست. صحبتایی حتی بود که به دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه ملی حمله شده، اما به نظر میاد که این بیشتر در ارتباط با همون حمله به زندان اوین بوده. و فقط هم به تهران، گرچه که حملات به تهران خیلی شدید و زیاد بود، اما فقط به تهران محدود نبوده، به اهواز حمله شده، امروز به شیراز حمله شده و به جاهای دیگری. در این حال سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده بود که این حملات ادامه داره و حتی تشدید خواهد شد در روزهای آینده و از جمله فردا. همین الان و از ساعت پیش، شاید حتی بعد از همین حمله ایران به پایگاه آمریکایی ها، حملات در تهران و چندین شهر دیگه ایران باز ادامه داره با شدت خیلی زیادی، و این در حالی هستش که امشب دست کم تا این لحظه هنوز اونچنان از حملات موشک ایران به سمت اسرائیل خبر خاصی نبوده.
آیه کراماتی، تا در گفتگوهامون بیش از این هم مطرح شد کاهش قیمت نفت که گویا همچنان ادامه داره. بخش قبلی که گفتگو کردیم گفتیم حدود 5% کاهش پیدا کرده، الان قیمت نفت خام برنت با 6.3% کاهش به 72.19 دلار در هر بشکه رسیده. معمولا این حملات باعث افزایش قیمت نفت میشه، این بار چه اتفاقی افتاده؟
دقیقاً ببین، به نظر میاد که اولا یک بخشش برمیگرده به در واقع یک پیام متنی یا توییت دیگری که آقای ترامپ داشت ساعتی پیش، و اونم این که از به اصطلاح دست اندرکاران صنعت نفت خود آمریکا مشخصا خواسته بود که حفاریشون رو با سرعت و شدت ادامه بدن و نفت تولید کنن، و در این حال به سایر کشورهای نفتی هم به نوعی بدون که البته اسم ببره هشدار داده بود که به هیچ عنوان نمیخواد که قیمت نفت الان بالا بره، و گفته بود که من حواسم بهتون هست، دارم چشمم به شماست و حواسم هست و نمیخوام چنین اتفاقی بیفته. من این بخشش به این برمیگرده، شاید بخشی از اون داستان هم برگرده به همین خبرهای مرتبط با این حملات و اینکه خسارتی ظاهرا کسی ندیده، و تا این لحظه هم دست کم به نظر نمیاد که آمریکا بخواد واکنش نشون بده. حالا در ساعت‌های آینده ممکن این وضعیت تغییر کنه، ولی تا این لحظه دست کم ما خبری نداشتیم از اینکه بخواد واکنش نشون بده. خب این سطح تنش رو کمی میاره پایین، بنابراین به بازار هم به نوعی آرامش رو برمیگردونه.
البته در طی این 11 روز گذشته همه تقریبا مطمئن شدن که آقای ترامپ یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورهای حاکم بر جهان هست، که منظورم در مقایسه با بقیه رؤسای جمهور حاکم بر جهان هستش. اما ساعتی پیش، لحظاتی بعد از حمله ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا، گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی از آمریکا، و در اولین پرسشم از او پرسیدم که قدرت و شدت حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنه.
راستش هنوز مشخص نیست که چه نوع موشک‌هایی به پایگاه علادید و دیگر پایگاه‌هایی که گفته میشه مورد حمله قرار گرفته شلیک شده، ولی میشه انتظار داشت از سری موشک‌هایی باشه که برد مناسبی دارن برای رسیدن به پایگاه علادید. برای نمونه، پایگاه علادید حدود 320 کیلومتر تا محل‌های پرتاب موشک، البته نه لزوما پایگاه موشکی، چون این موقع پایگاه موشکی جنوبی ایرانی ذره فاصله بیشتری داره، ولی تا حدود 300 کیلومتر سواحل ایران فاصله داره، و در نتیجه سپاه پاسداران، هم نیروی دریایی و هم نیروی هوافضای سپاه، میتونن با موشک‌های با برد همین بیش از 300 کیلومتر کاملا به پایگاه علادید برسه، مثل موشک‌های فاتح 313، مثل موشک ذوالفقار، یا از این رده موشک ها، یا قائم که معمولا کلاهک جنگی حدود 450 کیلوگرمی دارم. در صورت برخورد مستقیم به یک سازه حالا بتونی یا سازه فلزی میتونن آسیب قابل توجهی به بار بیارن، همونطوری که در ژانویه 2020 در حمله به پایگاه الودید این موشک‌ها تونستن آسیب قابل توجه به وجود بیارن. ولی مسئله اینجاست که پایگاه الودید پایگاه بسیار بزرگیه، حدود 12 کیلومتر مربع مساحتشه و تمام این تجهیزات که خب خالی شده چند روزی که تمام هواپیماها و بیشتر پرسنل ترک کردن این منطقه رو رفتن به پایگاه پرنس سلطان و خب ایران هم خیلی خوب میدونسته مثلا پایگاه الودید خالی بوده، ولی همچنان زیرساختارها، ساختمونها و امکانات اونجا هست و این موشک‌ها اگر برخورد کرده باشه به نقاطی از این ساختمان‌ها یا روی باند و اون رمپ پروازی تونسته حفره‌ای به وجود بیاره یا ساختمان‌های آسیب‌هایی به وجود بیاره. البته من فیلم‌هایی که دیدم تعداد قابل توجهی از موشک‌ها رو در هوا سیستم‌های پدافند تاد و اکتری مورد هدف قرار دادن، نابود کردن، در حتی بعضیش خارج از جو من دیدم نابود شده. بنابراین اگر از این موشک چیزی به زمین رسیده باشه تعداد محدودی است، ولی همون تعداد محدود هم فکر می‌کنم برای اون مصرف اصلی که حکومت اسلامی در نظر داشته، یعنی استفاده تبلیغاتی و نمادین از این حمله برای اینکه نشون بده که یک تلافی انجام گرفته ولی در این حال مطمئن بشه که تلفاتی به بار نیامده کافی بوده.
آیه ندیمی، وزارت دفاع قطر در بیانیه اعلام کرد که هیچ کدوم از اون موشک ها به هدف خودشون اصابت نکردن، هیچ کشته و هیچ زخمی در سر این حملات ایجاد نشده. اما در طی 11 روز گذشته که از آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران گذشته، اسرائیل همواره مدعی بوده که پایگاه‌های موشکی ایران رو مورد هدف قرار داده، انبارهای موشکی ایران رو مورد هدف قرار داده، اما ما همچنان می‌بینیم که ایران میتونه با یک نقل و انتقالی که البته قابل بررسی هست و پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که این نقل و انتقالات رو داره رصد می‌کنه، ولی میتونه پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در کشورهای مختلف هدف قرار بده. واقعا چه تصوری در حال حاضر میشه داشت از میزان توان نظامی باقی مانده ایران؟
خب ببینید، توان موشکی سپاه پاسداران قابل توجه هست و حتی با وجود این 9 روز 10 روزی که به شدت برد بمباران بوده و واقعا هم آسیب‌های جدی دیده، همچنان میشه گفتش که میتونه برای مدت قابل توجه دیگه در همین حد یا مقدار بیشتر همچنان تهدید محسوب بشه. ما شاهد هستیم که حملاتی که شبانه یا تعداد شبانه روز به اسرائیل میشه واقعا تعدادش کم شده، از اون تعداد محدودی به زمین برخورد میکنه برخلاف روزهای اول. البته همچنان موشک‌هایی از شبکه پدافند موشکی اسرائیل عبور میکنه و به حالا هدف یا نزدیکی هدف‌های مورد نظر یا اینکه اصولا به مناطق مسکونی برخورد میکنه. خب این نشون میده که برخی از موشک‌های پیشرفته تر رو هنوز میتونن به سمت اسرائیل شلیک بکنن که اینا کاملا قابل تعجب نیست، به خاطر اینکه ایران کشور بزرگیه، تعداد پایگاه موشکی زیادن، این سکوهای پرتاب متحرک هستن و میتونن هر جای زیر پل در زیر درخت ها میتونن را مخفی کنن و برای مدت کوتاهی بیارن بیرون، آماده کنن، شلیک بکنن. اسرائیلی هم تلاش میکنن با هواپیمای بدون سرنشین و پروازه گشتی هوایی مرتب این پرتاب کننده موشک رو زیر نظر داشته باشن و قبل از اینکه موشکاشون شلیک کنن نابود کنن. خیلی موارد اینجوری هم پیش اومده، ولی به هر حال پیش میاد موشک هایی که همچنان شلیک میشن. تمرکز اسرائیل بیشتر روی پایگاه موشکی مناطق غرب، شمال غرب و مرکزی بوده. کمتر من شنیدم که به پایگاه موشکی جنوب، مثلا پایگاه خرموج یا لار حمله شده باشه. ممکنه در مرحله بعدی اسرائیل بخواد این کارو بکنه، چون اونها کمتر متعددی برای اسرائیل بودن تا حالا. این موشک‌ها هم بیشتر یا از همون پایگاه شلیک شده به سمت جنوب یا از یک سری سایت های موقتی که معمولا برای آماده شدن شلیک و تخلیه طراحی شده هم این سکوهای متحرک موشکی میان نزدیک سواحل مستقر میشن، موشکاشون شلیک میکنن و دوباره مخفی میشن. موشکای همونطور که عرض کردم موشکای سبکی هستن، اغلب سوخت جامدن و برای آماده کردنشون به نسبت زمان کمتری مورد نیاز هست تا موشک به سوخت ماهی. بردشون هم در همون حدی هستش که برد به پایگاه الودید و دیگر پایگاه‌های آمریکایی در همین محدوده برسه. موشک‌های دیگه هم دارن که برد بیشتر داره تا 800 هزار کیلومتر که در عمق عربستان سعودی میتونه بزنه، مثلا با موشک قایم میتونن تا در یازن برسن، ولی در این مرحله ظاهرن از موشک‌های کوتاه پرتر استفاده کردن که در این حال خب کمتر پیشرفته هستند و به خوبی و به راحتی ظاهرن با موشک‌های پدافندی رهگیر شدن.
آیه ندیمی، در حملات قبلی، در واقع در حمله قبلی که جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا داشت، در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به پایگاه الاسد حمله کرد در عراق، اما این بار اومده قطر رو، پایگاه‌های آمریکایی در قطر رو هدف قرار داده. این تغییر آیا یک تغییر تاکتیکی معنادار هست یا به خاطر نزدیکتر بودن این پایگاه قطری که گویا فقط 150 کیلومتر فاصله داره در واقع در دسترس تر بوده برای باقی مانده موشک های ایرانی؟
خیر، من فکر نمی کنم که دلیلش این باشه. بیشتر به نظر من با همون بحث متناسب بودن حمله و نقش مهمی که هواپیمای سوخت‌رسان در پرواز بمب افکن ویدو ایفا کردن، به حضور بمب افکن استراتژیک ویدو، هواپیمای جنگی 15-22 همه مواردی که در مواردی در پایگاه الودید مستقر میشن، نه ویدو ولی ۵۲ ها در گذشته زمانی که جنگل تروریسم بود و همطور درگیری های با افغانستان، جنگ افغانستان و جنگ عراق، هم ۵۲ در پایگاه الودید مستقر میشدن، سوخت‌رسان ها همینطور. شاید به این دلیل که این هواپیما ها در حمله به فوردو نقش داشتن، سپاه تصمیم گرفته بود به الودید حمله کنه، و هم به خاطر اینکه به هر حال الودید مرکز عملیات سنتکام در منطقه است.
گفتگو می‌کردم با فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی از آمریکا. اما در میانه درگیری نظامی میانه ایران، آمریکا و اسرائیل، مجله آتلانتیک در گزارشی به قلم آرش عزیزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، آورده است که حملات اخیر آمریکا به ایران باعث شده تا گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی در تهران به صورت محرمانه طرحی را برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله خامنه‌ای تدوین کنند. این طرح به نقل از دو منبع آگاه بیان شده، شامل تشکیل یک کمیته رهبری برای مذاکره با آمریکا جهت توقف جنگ است. در این طرحنامه حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق، نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها برای ایفای نقش کلیدی مطرح شده است. بر اساس این گزارش، برخی از اعضای نظامی این گروه با یک کشور مهم حاشیه خلیج فارس نیز در تماس بودند. در گفتگو با آرش عزیزی، نویسنده این گزارش، ابتدا از او در مورد معتبر بودن منابع تهیه این گزارش پرسیدم.
طبیعتاً به نظر من اونها معتبر بودن و خب اون چک‌هایی هم که معمولاً میشه در مجلاتی مثل آتلانتیک، خب اونو معتبر میدیدن که این رو منتشر کردن. البته من می‌خوام اینو تأکید بکنم، این دوستان صحبت از این می‌کردن که یک گفتگوهایی در جریان هست بین اکثری افرادی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای، و میخواستن این که اون رو یک طرحی بنامیم که مثلا یک طرح مشخصی دارن یا مثلا تصمیم گرفتن یک کار خیلی مشخصی بکنن، اونو ابا داشتن از چنین چیزی. و به نظر من میاد که خودی هم نگران بودن. هدفشون از صحبت با رسانه‌های خارجی این بود که ببینن واکنش‌های احتمالی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. نکته دیگری که این دوستان برش تاکید داشتن و به نظر من صحیح میاد وقتی که با منابع دیگر در تهران صحبت میکنم، این هستش که این یک طرح مثلا فقط مشخص نیست. گفتگوهای بسیاری الان جریان داره در تهران از هفته گذشته، که از قبل هم بوده ولی خصوص از هفته گذشته کشور ما وارد جنگ شده، که به این فکر کنن که خب چه راههایی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای ممکنه. و در ضمن به این فکر کردن که اصولا آقای خامنه ای کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته. این هم باوری است که خیلی رایج من از هر دو طرف شنیدم، یعنی کسانی هم که حتی بیشتر طرفدار هستن که ایران تهاجمی تر باشه، حتی ضد آمریکایی تر باشه، اونها هم معتقدن که آقای خامنه ای ایران رو معطل نگه داشت. نه آدمی هستش که اهل جنگ باشه واقعا و بره بجنگه، نه آدمی هستش که بخواد دست برداره از این اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو به سمت صلح بره. بنابراین برداشت من این هستش که بسیاری در تهران از بلا تکلیفی که آقای خامنه ای ایجاد کرده ناراحتن و میخوان که یک راه جلوی رو تعریف کنم. این راه به جلو رو از درون نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بینم و هر سه تا هم کنار هم مهم هست. یعنی هم کسانی که در امپراتوری‌های مالی در ایران دارن، نگران آینده ایران از این جهت هستن، نگران آینده خودشون هستن، هم کسانی که در نیروهای مسلح هستن و هم چهرهای سیاسی و از اون چهرهای مذهبی. اون صحبت این شده که مثلا خانواده‌هایی که مربوط به در واقع روحانیون در قوم و اینها میشن هم نقشی دارن در این گفتگوها، طبیعتاً به آقای مجتبی پسر آقای خانه‌ای برمیگرده که صحبت اون به حال هست و در ضمن به این برمیگرده که به حال روحانیون هنوز نقشی در نظام ایران دارن و اینکه اگه قرار بشه مجلس خبرگان کاری کنه اونها تاثیرگذار هستن. به همین علت صحبت اونها هم هست در این صحبت‌ها که برای آینده ایران چه بکنه و عملا این به یک سری طراحی برای آینده بدل شده و این فکر که شاید آقای خامنه‌ای کنار زده بشه، مثلا در حبس خانگی قرار داده بشه یا عملا آدم صحنه‌گردان نباشه، اینو هم مطرح شده، ولی نه به این عنوان که تصمیم گرفته شده این کار بشه، ولی مطرح شده به عنوان یکی از گزینه‌هایی که شاید ایران نیاز باشه به سمتش بره.
این گروهی که به گفته شما کنار هم قرار گرفتن رو چقدر قدرتمند میدونید برای اینکه بتونن نهاد قدرتمندی مثل بیت رهبری و همینطور بخش‌های هنوز وفادار در سپاه پاسداران رو به حاشیه برونن و بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن؟
خب من اسم آقای روحانی رو در گذاشتم اولاً، که البته تاکید این دوستان بود که آقای روحانی خودش حضور نداره و حتی خبر هم نداره از چنین چیزی، اما به عنوان یکی از گزینه‌هایی که بر این کمیته رهبری جدید باشه در واقع اسمش مطرح شده، اسم کسان دیگری مطرح شده. البته اینو بگم فقط هم من نیستم، مثلا خبرگزاری تسنیم یه گزارشی داشت چند روز پیش راجع به یک توطئه‌ای در قم که قرار بوده با یکی از مقامات سابق در واقع انجام بشه. روزنامه‌های دیگه، روزنامه گاردین و نیویورک تایمز خبرهایی دادن از طرح‌هایی که برای جانشینی هست. مثلا روزنامه گاردین صحبت از شایعه، دقیقاً از کلمه شایعه استفاده کرده بود که شاید یک کمیته‌ای باشه مثلا با حضور آقای روحانی، فکر می‌کنم از آقای لاریجانی اسم برده بود، آقای ظریف کمان کسانی که احتمالاً بتونن حضور داشته باشن. این افرادی که هستن با توجه به جایگاه‌های مختلفی که دارن فکر می‌کنن که بتونن حمایت قابل توجهی رو به دست بیارن، ولی به هیچ وجه مطمئن نیستند خودشون از این. به نظر من همین نگرانی رو دارن واقعا. اینکه واقعا چقدر بیت رهبری نیروهای وفادار داره و چقدر امکان تغییر وفاداری نیروها وجود داره، همچنین نماینده سپاه پاسداران سوال خیلی بزرگی است. بخش تحلیلیش که من میرسم وقتی نگاه میکنم، من در طول سالها صحبت کردم با افراد مختلفی که در نخبگان نظامی سیاسی ایران هستند و غیره، به نظر من نمیرسه که اینها نیروهایی هستن که اعتقادی به آقای خامنه‌ای دارن، اعتقادی به اسلام گرایی دارن. اینها رو من نمیبینم واقعا. من برعکس نیروهایی میبینم که خیلی عملگرا هستند و اگر حتی ایدئولوژی دارن، اتفاقا حالا این شاید باعث تعجب باشه برای خیلی، ولی این ایدئولوژی بیشتر به ایران مربوط میشه اتفاقا. اینها دوست دارن که ایران یک دولت مقتدری باشه بالاخره و ادامه پیدا بکنه.
با رشید عزیزی، تحلیلگر سیاسی و نویسنده مقاله‌ای در نشریه آتلانتیک گفتگو می‌کردم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه از اعدام محمد امین مهدوی شایسته که از آذر ماه 1402 زندانی شده بود به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل خبر داد. این سومین حکم اعدام مرتبط با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران است که طی 10 روز جنگ جاری بین اسرائیل و ایران اجرا می شود. بشنویم از محمود امین مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران همون روز اول حمله اسرائیل هشدار داده بود در مورد اعدام قریب الوقوع زندانیانی که اتهامشون جاسوسی یا همکاری با اسرائیل هست و یک لیست 10 نفر رو هم منتشر کرده بود که آقای مجید مسیبی که دیروز اعدام شدند توی اون لیست نبودن، یعنی که در واقع لیست کسانی که اتهامشون همکاری با اسرائیل هست یا جاسوسی برای اسرائیل احتمالاً بلندتره. ولی خب ما میدونیم که در همه این موارد این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، پشت درهای بسته توسط دادگاه‌های انقلاب بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند و در واقع حکمشون یک حکم قانونی نیست. ولی خب دلیل این که جمهوری اسلامی در این شرایط اعدام میکنه مشخص است. از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که نشون بده که در واقع یک نوع قدرت نمایی بکنه، چون که در صحنه جنگ این کارو نتونسته بکنه. از طرف دیگه نیاز حکومت برای ایجاد ارعاب هست، چون که مردم ایران بزرگترین تهدید بقای حکومت هستند، نه آقای نتانیاهو نه ترامپ. در واقع موجودیت جمهوری اسلامی رو تهدید نمی کنند، ولی این مردم ایران هستند. به همین دلیل پیام این اعدام ها هم به مردم ایرانه. ما میبینیم با وجود این که کشور زیر بمباران هست و در شرایط فوق‌العاده قرار داریم، ولی همچنین اعدام ها ادامه دارند و این دلیلش هم اینه که اعدام مهمترین ابزار ارعاب برای حکومت.
خب با پایان سخنان محمود امیر مقدم به پایان بخش خبری ویژه رادیو فردا برای پوشش زنده خبری حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه از ساعت 9 شب تا کنون همراه ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما باشید با تازه‌ترین خبرها.